بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اشکال دوم مرحوم شیخ بر این دلیل دوم کاشفی ها رو دیروز بیان کردیم. شیخ فرمود اگر ما شرط را هم شرط اصطلاحی ندانیم و تقدیم مشروط بر شرط صحیح باشه، به این معنا که بگیم اجازه نیاد اون عقد سابق را سبب تام قرار میده، فرمودن از نظر اثبات دلیلی بر صحت این عقد نداریم و ادله عقدی که دارای چنین اجازه هست این رو شامل نمیشه. که بگوییم از این عقد به خود آثار خودش رو بگذاره و اجازه بیاد موجب این شود که عقد از زمان خودش سبب تام باشه. باز اینجا مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه یک توضیحی رو برای کلام شیخ دادن و بعد می‌فرمایند با این توضیحی که ما دادیم فساد اون چه که مرحوم سید در حاشیه مقاصد ذکر کرده روشن میشه. سید کلام شیخ رو به یک نحوی بیان کرده و بعدم قبول کرده، فرموده ولعمری انهازا هو تحقیق، تحقیق در مسئله همینه. اما مرحوم اصفهانی میفرماد با بیانی که ما داریم این فساد کلام شیخ هم روشن میشه. مرحوم اصفهانی در توضیح کلام شیخ میفرماید که شیخ مخاطب فرماید اجازه سه صورت داره: تارتن تکون و دخیلتن فل ملکیت به نحو شرطیت. گاهی اوقات به عنوان شرط اصطلاحیه، یعنی این شرط است و ملکیت مشروط. میفرماد خب این رو که خودش فرمود محذور تأخر علت از معلول لازم میاد، بگیم آقا شرط بعدن میاد، مشروط از این حد. این محذور تأخر علت از معلول رو داره. صورت دوم که خودش دو صورت میشه، اخرى لا دخل لها فی حصول ملکیت، در حصول ملکیت که ملکیت نتیجه العقده دخالتی نداره، بل متممتون للعقد الذي هو سبب و جائلتون له سببا تاما. این اجازه میاد اون عقد را تمام میکند و اون رو سبب تام قرار میده. اما چی دخالتی در ملکیت داره؟ عقد، نه اجازه. اجازه عقد را سبب تام قرار میدهد برای ملکیت، دیگه اجازه شرط برای ملکیت نیست. اون وقت میفرمان این دو جوره. خوب دقت کنید، مثلا این دو نوعی که اینجا مرحوم اصفهانی بیان میکنه، میفرماد دو نوعه، یعنی این صورت دوم دو نوعه که با اون صورت اول میشه سه صورت. تارتن تکون الاجازتو علتا لتمامیت العقد من حین صدوره، به حیث تکون تمامیته منهین صدورهی مستندتن الال اجازت المتعشره. بگیم آقا این اجازه میاد عقد را از اون زمانی که این عقد صادر شد تمام قرار میده. میگیم این عقد کی وصف تمامیت پیدا کرد؟ کی وصف تمامیت پیدا کرد؟ میگیم این عقد وقتی اجازه متأخر آمد، از همون دو روز پیش که این عقد خونده شده از همون زمان متصل به تمامیت میشه. خب میفرمان اینم اشکالش تأخیر العلت عن المعلوله. اما صورت بعد اخرى یکون العقد باقیا على حاله. بگیم آقا این عقد به حال خودش باقیه، حالش چیه؟ عدم و تمامیت، وصفش عدم و تمامیت تا چه زمانی؟ تا زمان اجازه الا حال حصول اجازه. و عند حصولها ينقلب العقد عما هو عليه و يسير من الاول تاما. وقتی اجازه میاد این عقدی که تا قبل اجازه متصف به عدم تمامیت بوده حالا انقلاب درش به وجود میاد، متصف به تمامیت میشه. ببینید صورت قبلی صورت انقلاب نبود. صورت قبلی میگفت که ما اجازه متأخره که بیاد علتون که عقد از اولی که واقع شده متصف به تمامیت بوده. فرمودن این تأخیر العلت عن المعلوله. اما در این صورت سوم مسئله انقلابه. یا عقد که اومد این عقد موصوف بود به اینکه عقد تامی نیست و مفید ملکیت نیست تا چه زمانی؟ تا زمان اجازه. اجازه که اومد این عقد متصف به عدم تمامیت رو منقلب میکند به تمامیت، میشود انقلاب. و مرحوم شیخ میفرماید در میان این سه صورت، صورت اول و دوم محذور عقلی داره، تأخر علت از معلول. صورت سوم که انقلابه، ادله دلالت بر این عقدی که این چنین حال و این چنین انقلابی درش به وجود بیاد، اوفو بالعقود و اینهای رو شامل نمیشه. از اوفو بالعقود، از احل الله البیع، ما از اینا انقلاب رو نمیتونیم استفاده کنیم. ولو حالا در ظاهر عبارت شیخ کلمه انقلاب نیامده، اما میفرمان مراد شیخ اینه. ببینید در اشکال سومی که خود مرحوم شیخ داره، در اون اشکال سوم شیخ تصریح به انقلاب کرده. می فرماید الشیء لا ينقلب عما هو عليه. و مرحوم اصفهانی می فرماید ای کاش اشکال سوم را شیخ به عنوان اشکال دوم مطرح می کرد و اشکال دوم رو به عنوان اشکال سوم. یعنی اول می آمد می گفت انقلاب ثبوتاً محاله، الشیء لا ينقلب عما هو عليه، و در اشکال سوم می گفت حالا بر فرضی که انقلاب ممکن باشه، ادله دلالت بر چنین انقلابی نداره. پس مرحوم اصفهانی می فرماید شیخ علی الله مقامه الشریف در این اشکال دوم نظرش اینه که ادله اوفو بالعقود یا ادله عامه، این موردی که مسئله انقلاب هست، این رو نمیگیره. حالا چرا ادله این مورد را شامل نمیشه؟ باز این رو توضیح میدم. میفرماین که عقدی که متصف به عدم تمامیت بوده و بعد اجازه انقلاب به تمامیت میخواد پیدا بکند، ما دلیلی بر صحت این اجازه و نفوذ این اجازه نداریم. چرا؟ میفرماید به چه دلیل این اجازه میاد این انقلاب رو ایجاد کنه؟ اجازه یکی از این دوتا ویژگی رو داره، یا مسئله اسناد رو درست میکنه یا مسئله حلیت تصرف رو درست میکنه. از این دو حال خارج که نیست. میگم آقا قبل ال اجازه این عقد اسناد به مالک داده نمیشود. نمیتونستیم بگیم این عقد عقدون للمالک. اجازه که آمد، این اجازه موجب اسناد این عقد به مالکه. این یک. یا میگیم آقا قبل ال اجازه اون کسی که این مال رو به عقد فضولی خریده حلیت تصرف نداره، اجازه که آمد حلیت تصرف میاد. اجازه یا موجب صحت انتصاب و اسناده، یا موجب عرض میکنم که حلیت تصرفه. میفرمایند که در اون جایی که ما میگیم اجازه اگر نیاد اسناد نمیاد، قبل اجازه وجود رفع معنا نداره، چون اسنادی وجود نداره. باید اسناد باشه به این مالک و این مجیز تا بگیم آقا برای تو وفا به این عقد واجبه. اجازه میاد اسناد رو درست میکنه، اسناد که آمد وجوب الوفا میاد. تا قبل الاسناد اصلا وجوب الوفا معنا نداره. وقتی وجوب الوفا معنا نداره، نمیتونیم بیم بگیم آقا قبل الاجازه پس این اجازه که اومد این عقد ینقلبو الی تمامیت، که معناش این باشه که اون وقت وجوب وفا هم از چه زمانی لازمه؟ از حین عقد. نه، میگیم آقا تا اجازه نیاد اسناد نمیاد، تا اسناد نیاد وجوب وفا نمیاد، و وجوب وفا بعد از اجازه است. انقلاب جاییست که ما بتونیم اثبات بکنیم وجوب الوفا از حین العقد. بگیم آقا بعد که اجازه آمد برای ما روشن میشه که بر این آدم مالک مجیز وجوب وفا از حین عقده، در حالی که اجازه چنین تأثیری و چنین اثری نداره. اجازه اسناد رو درست میکنه، اسنادم وجوب وفا رو میاره، وجوب الوفا من حین الاجازه. یا بریم رو مسئله حلیت تصرف. اجازه یخت من اسناد عقد از چه زمانی اسناد عقد داده میشه؟ از زمانی جزه میدونم خود عقد، ولی تا اسناد نیاد وجوب وفا نمیاد. میدونم تا اسناد نیاد وجوب وفا متعلقش مطلق العقد نیست. اینی که شما میفرمایید اگر وجوب وفا متعلقش طبیعت العقد بود، بود خب عقد خونده شده. عقدی که مسنده، عقدی که مسنده میشه از زمان اسناد. حالا از این عرض بکنم، خب نتیجه چی میشه؟ میم سراغ حلیت تصرف. در ببینید تایم داریم، هنوز کلام شیخ رو توضیح میدیم، هنوز اشکالی از خود مرحوم اصفهانی ذکر نکردیم، چون ایشون هم اشکال داره، خدشه میکنه کلام شیخ رو. ببینید شیخ اینجا یه مطلبی فرموده، میفرماد لا دلیل شرعاً در این اجازه این چنینی، اجازه این چنینی یعنی اجازه ای که بیاد وجوب وفا رو برای ما قبلش بیاره، انقلاب ایجاد بکنه، این عقدی که تا حالا وجوب وفا به حسب ظاهر نداشت یک انقلابی درش ایجاد بکنه، وجوب وفا قبلش بیاره. میفرماید که تا اسناد نیاد وجوب وفا نمیاد. در حلیت تصرف هم همینطور، در حلیت تصرف تا اجازه نیاد حلیت تصرف نمیاد و نمیشه بگیم حلیت تصرف اجازه آمد حلیت تصرف قبلش میاد. این انقلاب به این معنا برخلاف ظاهر ادله است. حلیت تصرف بعد از اجازه میاد. خب وقت اینجا قبل این توضیح کلام شیخه. در توضیح کلام شیخ میفرماید که مرحوم اصفهانی باید اینطوری توضیح بدین. میفرماید مرحوم سید آمده کلام شیخ رو اینطور توضیح داده که الاجازتو انفاذ للعقد و لا دلیل بر این معنا. وقتی ما مراجعه به ادله می کنیم که چنین اجازه درست باشه، اجازه بیاد عقد قبلی رو انفاذ کنه به طوری که از این عقد آثار برش بار بشه، می فرماید اوفو بالعقود لا یشمل المالک الا بعد سیرورت العقد عقد الله و هو موقوف علی الاجازه فقبلها لا یکون العقد عقدا. مرحوم اصفهانی میفرماید این تقریب که مرحوم سید آمده مسئله رو برده روی انفاذ العقد و از این باب میخواد بگه ما دلیلی نداریم برای اینکه این اجازه بیاد این عقد را مؤثر قرار بده از حین صدور عقد، دلیلی برای این نداریم. و بعد سید میفرماید تحقیق در مثلا همین جواب دومی است که شیخ داده و همین رو مرحوم سید قبول میکنه. مرحوم اصفهانی میفرماید از این کلامی که ما گفتیم فساد کلام سید در تقریب این اشکال دوم شیخ روشن میشه. حیث و التزم بأن مقتضى الإجازة إنفاذ العقد ومع ذلك لا يقتضي الملك حال العقد بنحو الانقلاب. مرحوم اصفهانی فرمود دو تا مطلب سید ملتزم شده اینها با هم سازگاری نداره. یک، از یک طرف بگیم اجازه انفاذ العقد، از یک طرف بیم بگیم که اقتضای ملکیت بعد العقد به نحو الانقلاب نداره. در حالی که اگر گفتیم اجازه انفاذ العقد معنای انفاذ انقلابه، انفاذ معناش است که از این عقد این عقد مؤثر و تام بشود. اما خب شیخ میفرماید دلیلی بر صحت چنین اجازه ای ما نداریم. حالا این در لابلای یک اشکالی است که مرحوم اصفهانی به سید میکنه. به نظر ما اشکال اصلا وارد نیست، چون سید غیر از مطلب شیخ هیچی نفرموده اینجا. وقتی ما حاشیه سید رو نگاه میکنیم همون هوه کلام شیخ مختصرتر کرده و روشندتر بیان کرده. دیگه خدشه‌ای مرحوم اصفهانی ما نمیتونیم در کلامش ببینیم به کلام مرحوم سید وارد. این رو کنار حاشیه اصفهانی بنویسید، خودتونم با حاشیه سید مراجعه کنید. حالا پس تا اینجا بحثی شد، تا اینجا بحث این شد که شیخ میفرماید اگر اجازه به این معنا باشه که مستلزم انقلابه، ما دلیلی شرعاً بر نفوذ چنین اجازه‌ای نداریم. دلیلی که بیاد بگه وقتی اجازه آمد عقل از این عقل انقلاب پیدا میکند به تمامیت ما نداریم. دلیل میگه از این اجازه او خوب العبود میاد، از این اجازه احل الله البی میاد، از این اجازه حلیت تصرف میاد. کجای دلیل میگه وقتی اجازه آمد این عقل از این عقل از اتصاف به عدم تمامیت انقلاب به تمامیت پیدا میکنه؟ اساس حرف شیخ اینه، شیخ که میخواد کاشفی ها رو رد کنه میفرماید ما بر فرض اون شرط و مشروط عقلی هم بذاریم کنار، بگیم آقا یه شرط شرعیه. شرط شرعی معناش چیه؟ معناش از که اجازه که آمد عقد قبلی را که تا حالا متصف به عدم تمامیت بود منقلب کند به تمامیت، منقلب کند به تمامیت از همون اول و بگیم ملکیت از اون اول آمده و این معنی کاشفیته. شیخ میفرماید ما در ادله اثباتی دلیلی بر این که اجازه چنین تأثیری رو داشته باشه نداره. این آقا انقلابش تأخر شد خاطی نکنی حالا ببینید بذارید ما اون مسئله اعتباری بودن خود مرحوم اصفهانی بعد میاد مطرح میکنه. این که بگیم آقا حالا چون رو مسئله این که اگر گفتیم واقعا اعتباریه، بگیم آقا اجازه که میاد شاره میگه من اعتبار میکنم ملکیت از این عرضو، که بحث با همینم تمام میشه. ولی حالا میگه ایشون چی گفته اینجا هنوز به اون مسئله اعتباری بودن، ایشون میگه اگر اجازه رو به این معنا کردیم که دیگه مسئله شرط و مشروط اصطلاحی نشه اما انقلاب ایجاد بشه، اون وقت فرمودن خب این ممکنه بگیم ثبوتن اشکالی نداشته باشه اما اثباتن ادله اجازه چنین ظهوری رو نداره و شامل چنین اجازهی که بخواد مفید برای انقلاب بشه نداره. بله البته اگر این اشکال رو بخواید بکنی این اشکال وارده. قبل از اینکه باز کلام اصفهانی رو بخونیم به اشکال اصفهانی بگیم جناب شیخ باز شما وقتی دست از شرط و مشروط اصطلاحی برداشتی دیگه انقلاب عقلی و انقلاب اصطلاحی اینا رو باید بذارید کنار. اگر یه بخواید بفرمایید اشکال خوبیه
شیخ گذاشته در اصفهانی به زوجیتون
نه این انقلاب پس اشکال سوم که میاد دیگه اشته و لای انقلاب و
دوم فرموده باشه ولی از الان داره از اون عبور می کنه میگه اون از سلمان یه اشکال دیگه داره
نه این حرف اصفهانی حرف خوبیه کنار کتاب مکاسب بودم یادداشت کنید. ای کاش شیخ اشکال سوم قبل از اشکال دوم می آورد. در اشکال سوم تصریح به انقلاب کرده درست بی اشیاء لا ینقلب اما هو علیه درست یعنی در اشکال سوم که قبلا گفتیم شیخ میگوید که و میفرماید که ان هذا المعنى على حقیقته غیر معقوله، یعنی یه اجازه بیاد موجب انقلاب بشه. چرا غیر معقوله؟ چون اشیاء لا ینقلب اما هو علیه. خب میم جناب شیخ اینو در اشکال دوم می آوردید، در اشکال سوم می گفتید علی فرض معقولیت دلیل نداره. ببینید این اشکال آیه یعنی بر شیخ به نظر من وارده که شما اگر از اشکال اول تنزل کردی دیگه شرط و مشروط اصطلاحی رو گذاشتید کنار دیگه میاد روی اعتبارات که آمد دیگه انقلاب و نه دیگه معنا نداره. ولی خب شیخ آورده، یعنی شیخ باز نمیخوان مسئله اعتباری بودن رو در اینجا بپذیرن. اگر میپذیرفتن مسئله اعتباری بودن رو که از اولین بحث واقع نمیشد. شیخ نمیخوان بپذیرن که با اجازه که بیاد حالا شارع و عقلا اعتبار میکنن ملکیت در دین امر را، دیگه تأثیر و تأثیر و انقلاب در عقد و تأخر علت از معلول این حرفا پیش نمیاد اصلا. ولی حالا داریم رو روال کلام شیخ و مرحوم اصفهانی پیش میریم، تو مرحوم اصفهانی هم همین مذاق و مبنای مرحوم شیخ رو داره. چی فرمودید؟
اسناد رو رکنیت داره در عقد شیخ،
بله اونم رو ما قبول هم نداریم. قبلا یادتون باشه این رو ما این مبنا رو اصلا رد کردیم و گفتیم اسناد لازم نیست اصلا. در عقوب رقود کی گفته اسناد لازمه؟ خب گفتیم اگه یادتون باشه گفتیم در عقوب رقود مجرد یک ارتباط کافیه ولو اسناد حقیقی داده نشه. نه چرا من قبلا بحث کردیم، مراجعه کنید، همین امسال هم بحث کردیم. خب حالا خدشه و اشکال مرحوم اصفهانی چیه؟ ببینید مرحوم اصفهانی باز اینجا وقتی میخوان اشکال بکنن به مرحوم شیخ، در اشکال میگوین که قبول داریم وجوب وفا، حلیت تصرف تا اجازه نیاد، تا انتصاب نیاد معنا نداره. وجوب وفا معلول به انتصابه، حلیت تصرف معلول رضایت و اجازه است. تا کسی اجازه نده حلیت تصرف نمیاد. اما میفرماید که این وجوب وفا و این حلیت تصرف که متوقف بر انتصاب و رضا، ما میخواییم این انتصاب و رضا را کاشف از ملکیت قرار بدیم. این دو جور میشه، یا به نحو کشف علت از معلول میگیم آقا انتصاب علتون للملکیت و این علت کشف از معلول میکنه، بناءً على انتزاع الحكم الوضعی من التکلیفی، بنابراین که حکم وضعی از تکلیفی انتزاع میشه، ملکیت یه حکم وضعیه، عرض میشود که جواز تصرف وجوب وفا حکم تکلیفیه. بگیم آقا وجوب وفا علت هست برای ملکیت، حلیت تصرف علت هست برای ملکیت. میفرماید اگر شیخ در ذهن شریفش اینه که آقا این رو مبنای انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفیه و ملکیت از وجوب وفا و حلیت تصرف باید انتزاع بشه، اصل کلام شیخ درست، اما مبنا رو قبول نداریم. مبنا که انتظار حکم وضعیت تکلیفی باشه قبول نداریم، ملکیت معلول برای وجوب وفا نیست. می فرماید این مطلب صحیحه، اما الا ان المبنا فاسدون لعدم معقولیت انتظار حکم وضعی من الحکم تکلیفی. بعد میرم سراغ فرض دوم، بگیم آقا وجوب وفا و حلیت تصرف این یک، و ملکیت این به نحو کشف عهد المتلازمین عن الاخره. بگیم آقا اینا علت و معلول نیستن اما همیشه همراه همن، متلازمن و عهد المتلازمین از لازم دیگه کشف میکنن. بگیم اگر وجوب وفا آمد کشف از ملکیت میکنه، اگر ملکیت آمد کشف از وجوب وفا میکنه، که دیگه مسئله انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی مطرح نباشه. بگیم آقا ملکیت وجوب وفا، ملکیت حلیت تصرف، اینا با هم متلازمند، هر جا یکیشون آمد کشف از دیگری میکنه. میفرماید اگه این بود، اشکالش این است که چه دلیلی دارد که ما بیاییم بگیم که آقا وقتی احد المتلازم این آمد کشف از اون لازم دیگه در همون زمان بکنه، بلکه کشف از لازم در زمان دیگر هم میتونه بکنه. این عبارت مرحوم اصفهانی خوب دقت کنید، یه مطلب دقیقیه. میفرماد در متلازمه ما دلیلی نداریم که اگر احد و هما در این زمان بود دیگری هم باید در همین زمان باشه. لا یستلزم و حصول و حصول، بله، فحصول و احد هما، یعنی حصول و احد المتلازمه، لا یستلزم و حصول الاخره حالا، بلی یجامع و حصوله قبلا، با حصولش قبلا این احد المتلازمه هم قابل جمعه. بله بله، حالا ایشون داره اینطور میگه، یه هر مطلبی است که عرض میکنم. حالا ایشون میفرماید ما بیاییم ملکیت وجوب وفا، میگیم آقا اینا متلازمه، اینن متلازمه، اینن یعنی یکی از دیگری کشف میکنه، یعنی وجوب وفا هر جو آمد میفهمیم ملکیت هم هست، ملکیت هم هر جو بیاد میفهمیم وجوب وفا هست. اما اگر گفتیم وجوب وفا الان آمده پس ملکیت هم الان آمده، اصفهانی مرحوم شیخ فرمود چنین ملازمه وجود نداره و نتیجه میگیرم فلا یک شفو ان انل اجازه لم تعتبر علا وچن یوجب حصول الملک به نحو الانقلاب بالعقل. بعد میفرمان نه کما لا یکون دلیلا علا عدم کون الاجازه کذالک لا یکون دلیلا علا کونها به هذا المعنا. میفرمان ما هیچ طرفشو نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم ملکیت هم این وجوب وفاست، نمیتونیم بگیم ملکیت هم قبل وجوب وفاست. در حقیقت کلامی که مرحوم اصفهانی داره به مرحوم شیخ این است که شما اگر علیت و معلولیت رو بخواید بگید، بگید ملکیت معلول وجوب وفاست، باید رو کدام قانون بگید؟ احسنتون. اگر بخواید معلولیت و علیت رو بگید، بگید ملکیت معلول وجوب وفاست، رو قانون انتزاع حکم وضعی از تکلیفی باید بگیم و ما این قانون قبول نداریم. این یک. اگر ملکیت و وجوب وفا مسئله علت و معلول درش نباشه، فقط مجرد این است که اینا متلازمن، متلازمن یعنی هر کدام کشف از دیگری هم میکنه، ملکیت اگه باشه کشف از وجوب وفا داره، وجوب وفا کشف از ملکیت میکنه. نمیشه بگیم آقا یکی هست دیگری نباشه. اصفهانی فرماید ما قانونی که به شما میدیم این است که حصول و احد المتلازم این حالا، اگر وجوب وفا الان آمد این دلیل نمیشه برای اینکه بگیم ملکیت هم الان باید بیاد حتما. این یجامع و حصول الملازم الاخره قبلا. خب البته همین که آقای دبا هم فرمودن به مرحوم اصفهانی اشکال واضح وارده که این تلازمش از کو؟ اگر شما میگید یجامع و حصول الاخره قبلا، بگیم الان وجوب وفا آمد اما ملازمش که ملکیت قبلا آمده، اینجا تلازم دیگه معنا نداره. این لذا این اشکال مرحوم اصفهانی به نظر ما نه اشکالش بر سید در اینجا وارده، نه اشکالش بر مرحوم شیخ وارده. اما حالا خودمون ببینیم جواب دوم و سید این جواب دوم قبول کرده. ببینید سید اینجا دیگه تسلیم مرحوم شیخ شده و میفرماید ادله از نظر اثبات این اجازه ای که انقلاب ایجاد بکند شاملش نمیشه. اینو تأملی کنید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه.